مکاسب کتاب بی شماره 281 صفحه 208 صفحه 25 استاد پایانی تاریخ 17/10/64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
الرحیم و به نستعین و هو المعین. فإن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلي به من الأمور، وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه. مرحوم شیخ اول میخواد وجوب معرفت احکام و وجوب معرفت حلال حرام را از باب وجوب مقدمه بگیره. وجوب مقدمه هم که آقایون خوندن، وجوب مقدمه وجوب عقلیه. عقل برای نیل به ذی المقدمه، در راه رسیدن به ذی المقدمه، حکم به وجوب مقدمه میکنه. اول مرحوم شیخ تا اواخر این سطح، این صفحه میخواد وجوب تعلم را از باب وجوب مقدمه بگیرد، یعنی تعلم حلال و حرام برای ترک حرام و برای خاطری عدم وقوع در حرام. انسان برای اینکه در حرام واقع نشه، اجتناب از حرام، ترک حرام، عدم وقوع در حرام که واجبه، معرفت حلال حرام هم از باب مقدمه بر او واجبه. معرفت حلال حرام مقدمه میشد که انسان حرام را از حلال تشخیص میداده و در حرام واقع نمیشه. اول میخواد از راه وجوب مقدمه بفرمایند معرفت احکام و معرفت حلال حرام واجبه. در اواخر صفحه در عرض دو سه خط در خصوص معرفت حلال حرام کسب میخواد بگه وجوب معرفت نه تنها وجوب عقلیه، بلکه وجوبی شرعی هم داره. معرفت حلال حرام کسب واجب عقلا و شرعا، اما بخلاف بقیه واجبات یا بقیه محرمات، معرفت اونها وجوبش تنها عقلی است و از باب مقدمه حلال حرام را تشخیص دادن در غیر حلال حرامی کس تنها عقلا و از باب مقدمه عقلیه باطله. مرحوم شیخ تا اواخر صفحه تقریبا وجوب مقدمی را تقریر میکنه که معرفت حلال حرام از باب مقدمه برای ترک حرام واجبه. لذا میفرماید معرفت حلال حرام در رابطه با مکلفین بر همه واجبه، همه باید حلال حرامشان بدونید، منتها هر کس نسبت به اون افعالی که موردی ابتلای اوست، مثلا باداری یه نوع افعال
مورد ابتلای او. فرض کنید اهل علم یه نوع کارها مورد ابتلای او. اون کسی که فرض کنید در اداره است، من با مثال عرض میکنم، برای آنها یه نوع کارها محل ابتلا و مورد ابتلا است. هر کسی نسبت به اون کارهایی که مورد ابتلا بود هر روز به یکی دو تا سه تا از اینها گرفتار میشد و مرتکب میشه، علم به حلال حرامی، افعالی که مورد ابتلا است، بر همه کیه؟ بر همه علم حلال حرامش واجبه. بله، بعدیشون میفرمایم درسته، ما این مقدار هست که همه احکام، معرفت همه احکام به عنوان فوریت که معرفتش واجب فوری بشه و یک دفعه واجب بشه، ما دلیل بر اون نداریم. اگه معرفت همه احکام واجب بشه، اونم واجب فوری، تنها انسان اگه یکی دو ماه یک سال در فروعات علمی اجمالی که مربوط به سکوک نمازه تدرمودی، تنها در اون وقتش رو سر بکنه، بعدم استقصا نکرده، همه را به پایان نرسونده، تدرمودی فقط در سکوک. ببینید، بلی، در حاشیه مرحوم میرزا شیرازی، حاشیه مکاسبش، یه مقدار فروع علم اجمالی 70 چند تا، اونم تازه تجربه‌مدی، بلی، از اون خیلی دقیق و دقیق ها نیست. معرفت همه احکام، چی مورد ابتلا چی غیر مورد ابتلا، اونم وجوبش واجب فوری بشه که همه باید همه احکامش را بدونه، نه، این واجب نیست. اما نسبت به اون کارهای که مورد ابتلاشه، اون کارهای که کارهای روزمرهشه، هر روز اون کارها را مرتکب میشه، معرفت حلال حرام اون کارها چیه؟ ولی واجبی فوریه. اما معرفت همه احکام چی مورد ابتلا چی غیر مورد ابتلا، اون واجب فوری نیست، تدوان مدید، بلکه هر وقت میخواد یک کاری را انجام بده، احتمال حرمت بده، در اونجا واجب بفهمه، علم پیدا بکنه آیا حلال یا حرام. یا کسی اگه میخواد 10 تا کار را انجام بده، علم اجمالی دارد به اینکه تو این 10 تا کار یکی حرامه، 10 تا در بازار، 10 تا معامله، 10 نوع معامله میکنه، علم دارد به اینکه یکی دو تا از معاملات مشتمل بر ربا یا از یک جهت دیگر معاملش فاسد است و حرام. در این دو مورد، در صورتی که احتمال حرمت بده یا تصمیم گرفته کارهای را انجام بده، علم اجمالی داره به وجود حرام در مابین این کارها، در این صورت علم به حلال حرامت میشه، ها؟ واجب میشه. باید بفهمه این که احتمال میده این کارش حرامه، باید بفهمه حلال اقدام بکنه، حرام ترک بکنه. از برمودی؟ خب، پس اگر کسی تعلم را ترک بکنه، یاد نگیره، حلال حرامش را یاد نگیره و گرفتار فعل حرام بشه، کارش در عالم واقع حرام بشه، این به ارتکاب فعل حرامش معاقبه، گرچه در حین ارتکاب فعل حرام غافل از حرمت او بوده، نه اینکه به گوشمون خورده در رسائل تکلیف غافل، چیه میگن تکلیف غافل؟ ولی نحاله. حالا اون تصور کردن یا نکردن، حتی جنت تکلیف غافل قبحش به قدری واضحه، اونا که میگن کسی که یک جزئی از اجزاء واجبش را نسیان بکنه، مثلا یک سجده را نسیان کرد، بر این شخص ناسی سجده، نماد از سجده واجب نبود. در صورت نسیان سجده، سجده بر این واجب نبود. نمادی چی بر این واجب؟ نمادی ولی بدون سجده. این نماد بدون سجده را خداوند تبارک و تعالی چی نحوه به این ناسی متوجه کرده، گفته ایها الناسی، اگه ناسی بگرد خب میفهمه که نسیان کار است و سجده را اتیام میکنه. توضیح خطاب به کسی که یکی از اجزاء واجبش را نسیان بکنه، توضیح خطاب، خطاب این به مادقی چی نحوه ممکنه تصویراتی در رابطه باهی شده. اینا شاهد از میکنم که تکلیف غافل چیه؟ محال است و قوی. غافل که غفلت داره، غرض از خطاب ایجاد دائی بر بعث در واجبات، ایجاد دائی بر ترک در محرماته. وقتی که کسی غافله احتمال حرمت نمیده، بحثی دارد به اینکه این حلاله، تدوان مدید خود در حال غفلت چاره گو بگد مثلا این فعل بر تو حرامه، این تنه بر اون متوجه بکنین که قبیحه. ولی ایشون میگه گرچه در حین ارتکاب حرام غافل بوده و تکلیف غافلم قبیحه، اما باز خداوند تبارک و تعالی برای ارتکاب فعل حرامش در عالم قیامت میتوند مؤاخذه بکند. چرا؟ در حسن مؤاخذه بود، در صحت عقاب التفات قبلی و علم اجمالی قبلی به وجود حرام کافی. اون که قبلا احتمال حرمت میداد نرف یاد بگیره، همین نحوه مرتکب شد ولو در حین ارتکاب غفلت هم داشته باشه، چون اول التفات حرمت میداد به خاطر التفات قبلی، عقاب این شخص بر فعل حرام چیه؟ صحیحه. یا به خاطر علمی اجمالی که قبلا داشت 10 کار انجام میده، یکی از اینها حرامه، حرام تو اینها موجوده، با علمی اجمالی بی اعتنائی به علمی اجمالی بکند و احکامش یاد نگیرد و حلال حرامش یاد نگیره و بعد مرتکب فعل حرام بشه، ولو در حین ارتکاب غفلت هم داشته باشه، باز عقاب این صحیحه. پس اصل مطلب فراموش نشه، در زمان احتمال حرمت یا علم اجمالی به وجود حرمت، معرفتی حلال حرام بر این واجب میشه از باب مقدمه. مقدمه برای چی؟ مقدمه این که احتمال حرمت میده در حرام واقع نشه و روز قیامت معاقب نشه. برای فرار از حرام و برای فرار از وقوع در حرام باید یاد بگیره. اینا همش دلیل واجب مقدمی بودن تعلمه. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید حتی اونایی که تبعا للمحقق الاردبیلی، اونا میگن بر شخص جاهل ولو جاهل مقصرم باشه، عقاب به فعل حرام قبیحه. خداوند تبارک و تعالی نمیدوند به فعل حرام او عقاب بکنه. چرا؟ این شخص جاهله ولو جاهل مقصر، در حین ارتکاب فعل حرام جاهل بود و غافل از احتمال حرمت. جاهل مقصر بود، خیال میکرد این حلاله، مسئله را یاد نگرفته بود، به قطع به حلیت مرتکب شد و در عالم واقع حرام بود. ایده طبعا للمحقق الاردبیلی میگن عقاب بر معصیت و فعل حرامی که صادر شده از شخص جاهل، ولو جهل جهلی تقصیری باشه، نه جهل قصوری، میگن عقاب قبیحه، برای اینکه تکلیف غافل قبیحه. حتی به عقیده اونها هم باز مرتکب فعل حرام در عالم قیامت معاقبه منتا پیش محقق اردبیلی و ایده تبعه محقق اردبیلی اقام مال فعل حرام است. اقام مالی ترک تعلمه. اگه کتر بزنن بازخواست بکنن چرا مرتکب به حرام شدی؟ میگن نمیدونستن، یعنی ندونستن عذره، جاهلم که نمیشه. خب کتر میزنن میگن حلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ تدرم بودید. پس مرتکب حرام، عقاب به مرتکبین حرام، عقاب صحیحه حتی پیش مقدس اردبیلی و دیگران که تبعیت از مقدس اردبیلی کردن، میگن به فعل حرام عقاب نمیشه، پیش اونها هم عقاب برای ترک تعلمه. مریشون میگه بلی، اگه یکی بگن نه فقط عقاب برای مرتکب حرام فقط در یک مورد عقابه، اون جاهایی که مرتکب حرام بشه احتمال حرمت هم بدن، با احتمال حرمت مرتکب بشه یاد نگیره، فقط در اینجا کتر میزنن، با وجودی ادله حرمت و با وجودی ادله که دلالت بر وجوب تفقه میکنه، این حرف وقتی نداره. تا اینجا به طور خلاصه دلیلی بود بر وجوب تعلم احکام، وجوب معرفت حلال حرام کسب، منتها وجوبش وجوب مقدمی از راه عقل بود. بعد مرحوم شیخ در خصوص داد و ستد، در خصوص بیع شرا، البته میخواد یک دلیلی برای وجوب تعلم احکام، یک دلیل شرعی هم اقامه بکنه، منتها این دلیل شرعی مختص مکاسب است و تجارت است و بیع شرا. و اون اینه، آقا این که متوجهن که در تجارت در بیع و شرا اصل اولی، اولی اصل چیه؟ اصل اولی مختلی فساد، از اصل اولی مختلی صحت فساد. چرا؟ اگه کسی شک بکنه آیا این معامله من صحیح شد یا نه، اصل این است که ملکیت نسبت به ثمن و ملکیت نسبت به مبی حاصل نشد، اصل این است که بایه مالک ثمن نشد، مشتری هم اصل است که مالک مبی نشد. پس اصل اولی در معاملات معاوضه، اصل اولی چیه؟ اصل اولی فساد به، اصل اولی این است که فروشنده مالک نشد ثمن را و مشتری هم مالک نشد مبی را. این مقتضای است. وقتی که اصل اقتضای فساد معامله بکنه، در ظاهر هر نوع تصرف در این عوض به عنوان عوضیت اگه بخواد تصرف بکند، در ظاهر این تصرف چیه؟ ها؟ تصرف به دلیل اصل عدم ملکیت و به دلیل اصالت الفساد تصرف حرامه، مگر اینکه یقین پیدا بکند این معامله صحیحه. تجربه مدید بدوند که معامله صحیحه. اگه علمی به صحت پیدا بکند خوب در اونجا میتوند تصرف بکند، اگر علمی پیدا علم به صحت پیدا نکند، اصلی که اصلی نسید معامله باطله، اصلی که معامله باطله، پس تصرف در ظاهر بر این حرامه. پس همه تصرفات حرامه مگر کسی که علمی به چه پیدا بکند؟ صحت. پس این علمی به صحت بر این واجبه، تا علم پیدا بکند این صحیح، تا تصرفش در ظاهر بر این حرام نباشه. معلوم شه میفرماد ممکنه اون روایت که ات تاجر و فاجر ول فاجر و فینار الا من اخذ الحق و اعت الحق، اینم شاهد مانندیه. تاجر فاجره، هر تاجر در آتشه، پس هر تاجر در آتشه، مگر کسی که حق بگیرد و حق بدن، حق بگیرد و حق بدن، که نه استثناء شده از تاجر و تاجرون و تاجر و فنار الا من اخذ الحق. استثناء از تاجر مخصوصی کیا هستند؟ مخصوصی کسان که بدونند حق گرفتن، یعنی صحیح گرفتن و صحیح دادن. از را میدید، اینم دلیل بر این است که بس در ظاهر همه تجار معاملاتشون باطل است و دادستدها باطل و اصل عدم ملکیته، مگه نسبت به کسانی که علم پیدا بکنن که به حق گرفتن و به حق پول یا مبی را به حق دادن. تجربه مدید. پس بنابراین ممکنه ما با این ادله اثبات بکنیم تعلم احکام در خصوص بیع شرع هم از باب مقدمه برای ترک حرام واجبه و هم تینفته بران که حکم بکنند به صحت تصرف باید چی بشه؟ تعلم احکام در رابطه با بیع شرع واجبه تا بدوند که حق گرفت و حق داد، تا بدوند که معامله صحیح است و تصرف بر این حرام است در ظاهر. بعد ایشون می فرماید ما که دیروز در اول مسئله گفتیم معروف و مشهور این است که تفقه در احکام مربوطه به بیع شرا مستحبه، شاید ممکنی کس بلی شاید ممکنه مراد کسانی که میگن تفقه مستحبه مقصودشون از استحباب تفقه اون مسائل جزئی و این مسائلی که ببینید تازه ما شاید یک دهم تجارت را در مکاسب نخوندیم و نخواهیم خوند، 5 سال طول میکشه. تقریبا میدید الان 3 ساله مشغول بیم، شاید 2 سالم خیاراتش طول میکشه، تازه شاید 1/10 مسائل بیم شرا نباشه. تقریبا میدید خب اونا که میگن تفقه مستحبه شاید دلیلشان این است که یعنی اگه کسی بخواد به همه مسائل بیم شرا به همه مسائلش وارد بشه، همه مسائلش را چه مورد ابتلا چه غیر مورد ابتلا همش را یاد بگیره، این مستحبه. اما به اندازه مورد ابتلا یاد گرفتن چطور؟ او ها واجبه. بعد میگه بعضی دیگران هم عبارت استحباب را اینجور توضیح کردن، مستحبه یعنی انسان به کل مسائلی بیع شرا وارد بشه، همه احکام بیع شرا را یاد بگیره، همش را یاد گرفتن مستحبه. اما به اندازه احتیاج روزمره نه، حلال حرام احکامش را یاد گرفتن واجبه. بعدشون میفرمایند چون غرض از معرفت احکام فقط اجتناب از حرامه، لذا لازم نیست انسان در مسائل بیع شرا مجتهد هم بشه. اگه به عنوان تقلید، به اندازه تقلید هم اگه مسائل حلال حرام شد بدوند، تقلید هم چیه؟ کافیه. پس بنابراین تعارض ما بین 2 دسته ادله، یک ادله میگه تفقه واجبه، یاد گرفتن علم مسائل واجبه، یک دسته از اخبارم میگه که کسب واجبه، طلب معیشت واجبه، تأمین معیشت واجبه. ما بین این 2 دسته اخبار تعارض وجود نداره. اگر مقصود از اون اخبار که میگه تفقه واجبه، اگر مقصودشون از تفقه اجتهادی بشه، از این طرف هم میگه کسب واجبه، آیا ممکنه کسی اجتهاد فقاهت را با کس جمع بکنه، هم کس بکنه و هم از این طرف درس بخونه مشتهد بشه؟ اونا که 24 ساعت مشغولن در 50 سال 60 سال مشتهد نمیشن، نصف روز بره کار بکنه نصف روز هم درس بخونه، با هم مگه میشه مشتهد شد؟ تقریبا بودی کنه تاروز احتمال داده شده. معلوم شه میفهمد چون اجتهاد لازم نیست، مسائل حلال حرامش از راه تقلید هم چون کافیه، پس منافات بین این 2 دلیل، این 2 دسته دلیل منافات اینی. از اون طرف کس بکنه تو مغازش رساله مرجع تقلیدش را مطالعه بکنه و حلال حرامش را بفهمه. اون چی که تعارض دیده میشه معلوم شه میفهمد گرچه خارج از مقام بود، معذار وارد میشیم تاروز در دیده میشه، ما بین 2 دلیله. از یک طرف دلیل میگه که تحصیل علم بکنید، برید طلبه بشید، از اون طرف هم میگه من ترکت دنیا و آخرته فلیسم این لونه، که دنیا شما برای آخرت ترک بکنن کسب و کار نکنن از ما میشه. از اون طرف میگه که بله حلیت فقه و فدید از اون طرف میگردی هر کس کل بر مردم بشه خدا بر اون لعنت میکنه، بار سنگین خودشو به گردن مردم بیندازه، کل بر مردم بشه، یه تعارض در ما بین اخبار طلب علم و ما بین اخبار کس تعارض دیده میشه و مردم شه میخواد این تعارض را از ما بین این دو دست اخبار رحت بکنه. تدرم مدید بله. ها این معرفت الحلال و الحرام، این نه در مقام تعلیل، دیروز ما گفتیم ظهوریم بقید در عبارت این علماء بزرگ، ظهورش در استحباب تفقه، دلیلش وجوب تفقه را میرسونه، ولی ظهوریم بقید در استحباب مقاومت با ظهور دلیل در وجوب تفقه مقاومت نمیتوند بکند، علتش این است که بلی کنه فإن المعرفة الحلال والحرام واجبة على كل حد، معرفت حلال حرام بر همه واجبه، منتها به نظر الى ما یبتلی به من الامور، نسبت به اون اموری که مورد ابتلاشه، مورد مثلا گرفتاریشه، مبتلا میشه، هر روز چند تا کاری رو انجام میده، نظر به کارهای مورد ابتلا معرفت حلال حرام چیه؟ واجبه. ولیت معرفت جمیع ها مما یتعلق بالانسان وجوب ها فورا دفتا، معرفت همه احکام تجربه مدید از این چیزها نیست که وجوب او، وجوب فوری او بر همه متعلق بشه، بر همه واجب بشه، همه احکام را یاد بگیره واجب فوری بشه، دفتا هم واجب بشه، نه، معرفت همه احکام بر همه انسان ها دفعتا واجب فوری نیست، چون بعضی از احکام لذا در نماد هم اون مقدار سکوتی که مورد ابتلا یه 5-6 تا شک ممکنه براش در نماد پیش آمد بکنه، لذا حکم شکوک در نماد را، اون سکوتی که مورد ابتلا دانستن اونها چیه واجبه، چون آقا این آقا شک بکنه چی شک نکنه، اما دانستن همه احکام شکوک، نه، این دفعتا بر همه واجب بشه، نه، تدرم بودیم واجب نیست دفعتا، بلی کسی اگه خواست مورد ابتلا شد چرا، بل این دل التفات الى احتمال حرمتی فعل یوریدو، یوریدو انگهله، وقتی که ملتفی شد به احتمال حرمت در فعلی که میخواد اون فعل را انجام بده، احتمال حرمت که بده اینا یا حلال یا حرام، در اونجا تعلم برو واجبه، معرفت واجبه. او این در ارادت الاقدام علا افعال یعلم وجود الحرام بینها، یا اقدام میکنه به افعالی، تطور میدید بلی اراده کرده است به افعالی اقدام بکند، میدوند در ما بین این افعال علمی زمالی دارد یه حرامی وجود داره، تینهو معاقب علا ما یفعله من الحرام لو ترکت تعلم، اگه در این صورت در این دو مورد احتمال حرمت میده یا افعالی را انجام میده که علمی اجمالی دارد که در ما بین اینها یه حرام وجود داره، این بر اون ارتکاب حرام فعل حرامش روز قیامت معاقبه، لو ترکت تعلم، اگه یاد نگیره و مرتکب حرام بشه پیش مدام معاقبه، ولم یلتفید این در فعله الى احتمال تحریمه، گرچه این در فعل الحرام ملتفید به حرمت هم نی جاهل ترجمان سیال میکنه حلاله، ترجمان بودید در این ارتکاب حرمت ملتفید هم نید، بازم معاقبه، فعنه در مقام تعلیله، بگید در این ارتکاب احتمال حرمت نمیده ملتفید به حرمت نیست، پس تهران این شخص در این ارتکاب چه غافله، غافل که باشه تکلیف غافل هم قبیحه، این چرا به ارتکاب حرام معاقب بشه، میگه فعین نه التفات هم ثابت، التفات قبلیش قبلا احتمال حرمت میداد و علمه به عدم خلود ما یورید و مزاولت ها من الافعال من الحرام، و علمی شخص میدونست علمی اجمالی داشت خالی نیست ما یورید و مزاولت ها من الافعال، مزاوله به معنی مباشرت، ولی اصلی ریشه لغویش مزاوله انسان به فعالیت بکند به رسیدن به مقصدش به هدفش، تدور مدید بلی بو میگن مزاوله، مقصود دمزم مباشرت، یعنی اینکه اراده کرده افعالی را مباشرت بکند علم دارد به اینکه این افعالی که قصدش اینه اینا را بی‌مباشر انجام بدهد، اینا خالی نیستن از وجود حرام. علم اجمالی داره که در ما بین حرام وجود داره، کافر توشتین لقا. این علم اجمالی یا در اون یکی التفات قبلی، ولو در حین فعل حرام ملتفت نبود، غافل بود، ولی قبل از التفات چی بود؟ احتمال حرمت میداد، عدم تعلم وادارش کرد که ناآگاه مرتکب حرام بشه، حرامی را اتیان بکنه. و الا ولی یعنی اگه التفات قبلی کافی در عقاب نباشه، لم یعاقب اکثر جهال ال اکثر محرمات، و اکثر جهال معاقب نمیشه. هیچ که درس نمیکنه، به رساله نگاه نمیکنه، پا منبر یه مسئله گون نمیشینه، هیچ مسئله را نمیدوند و همه محرمات را ندانسته بود در حال جل انجام میدن، و روز قیامت معاقب هم نمیشه، میگه در هیچ اتکار که من غافل بودم و بله ملتفت نبودم. پس اگه التفات قبلی که در اسلام حلالی هست و حرامی هست، این کارا که من انجام میدم، بله در ما بینها حلال وجود داره، حرام وجود داره، تجربه بودید، این التفات اگه کافی در عقاب نباشه، پس اکثر جهال برای ارتکاب حرامش معاقب نمیشه. این دلیل عدم عقابه، یعنی اگه التفات قبل کافی نباشه اکثر جهال نباید معاقب باشه، لأنهم یحلون حتران که جهال مرتکب محرمات میشن، محرمات را اتیان میکنن و هم غیر ملتفتین الى احتمال حرمت یا این دلیل ارتکاب. در حین ارتکاب که احتمال حرمت نند، اون موقع گر مشغول ترجمه عیاشی است یا مثلا مشغول کار حلال حرام، یادن التفات به حیلیت حرمت نداره. پس اگه تکلیف غافل هم که قبیحه، پس التفات قبل اگه کافی در عقاب نباشه، جهال برای چی معاقبم پیش خدا؟ اینکه در حیل عقاب که غافل بود، احتمال حرمت نمیداد. ولذا اطمینان، ولذا لذا اشاره به چیه؟ یعنی احتمال حرمت و احتمال تکلیف کافی است در صحت عقاب. اجمعنا علی ان الکفار یعاقبون علی الفروض، خودش محل بحثه. کفار نه تنها پیش خداوند تبارک و تعالی نه تنها بر اصول معاقبه، مثلا چرا رسالت را قبول نکردی، چرا ولایت حضرت علی و اولاد حضرت علی علیه السلام اونا را قبول نکردی، به طور که به اصول معاقبه، به فرو هم چی، چرا نماز نخوندی، چرا زکات ندادی، چرا شرب خم کردی، چرا قمار کردی، چرا زنا دادی، چرا زنا کردی، به همه اینها معاقبه. خب در حالتی که کفار این محرمات را که مرتکبن در حیلیتکاب حرام میدونن یا جاهلن، جاهلن. پس مصحح عقاب نسبت به فرو در رابطه با کفار، مصحح عقاب چیه؟ ها؟ مصحح عقاب یه احتمال است که میدونن در هر دینی یه حلال حرامی هست، در دین اسلام هم یه حلال حرامی هست، نه سراغ دین اسلام رفته نه سراغ حلال حرامش رفته. تجربه بودید این که کفار معاقبی به فروعه، این شاهد این است که احتمالی حرمت کافی است در ساعت قاب، ولی اگه احتمال حرمت در ساعت قاب کافی نباشه، کفار نباید به فروع معاقب باشن، برای اینکه به فروع همشون جاهلن، مثل نماز نمیدونن، زکات نمیدونن، حج نمیدونن، بیمار حرامی نمیدونن، پس بنابراین کفار نباید به فروع معاقب باشه. این دلیل بند است که احتمال قبلی مصحح عقاب است و کافی در صحت عقوب است. اگه با دلیل اثبات میکنه جدن کار کرده، این هستا فعالیت کرده، حوزه آمده، پیش آقایون رفته، پیش صاحبان علم و بل اونا که در علم کلام و علم پس پیش اونا رفته، معذالی فعالیت کرده راجع به دین اسلام، قانع کننده جواب قانع کننده نشنیده، شاید این پیش بودا معذور باشه، میشه جاهل قاصر و جاهل قاصر معذوره. اما تو خونه نشسته، بله ده تا از پدر مادرش یه دین تقلیدی بهش رسیده، دو سه تا دلیلم بر حقانیت عیسی از پدر شنیده، تظرم به همین اقتصار کرده، مسلم به اصلش هم معاقبه، به پرش هم معاقبه. تظرم بودید بله، وقد ورد ذنب الغافل مقصر کی معصیته. ترجمه بودید ذنب در اخبار ذنب وارد شده به کسی که الغافل المقصر کی معصیته، غافله اما غفلتش غفل قصوری نیست، غفلتش غفل تنسیه تکثیریه، میتونست یاد بگیرد یا نگرفته غافل شده. روایاتی در ذنب غافل مقصر وارد شده فی غیر واحد من الاخبار. ثم لو قلنا بعدم الاقامه على فعل المحرم، اگه بگیم بر فعل حرام واقع هم اقامه نیست، مثل محقق ادب الى قدم الذي يفعله من غير شعور، این حرامی که بدون شعور انجام میده به او هم معاقب نباشه چون غافله. كما هو ظاهر جماعه تبع للاردبيل رحم الله، ظهور جماعت در نفسی روز قیامت به حرام هایی جاهل ولو جاهل مقصدن باشه به فعل حرامش اقاب نیست، برای اینکه جاهل غافله، غافلم که تکلیفش قبیحه. من عدم الاقاب علی الحرام المجهول حرمت و ان تقصیر، اردبیلی و من تبع اردبیلی میگن اقاب در حرامی که حرمتش مجهوله، نمیدونستین حرامه، ان تکثیر ولو جهل، جهل تکثیری هم بوده، جهل جهل قصوری هم نبوده، ولو ان تکثیری یعنی براش ممکن بود رسالت ببینه ندیده، براش ممکن بود از یه عالم مسئله شد بپرسه نپرسیده، براش ممکن بود بره در حوزه درس بخونه نشده. تدوان بودید ان تکثیری جاهل به حرام باشه میگن اقابه رو قبیحه، لقوم خطاب الغافل، این غافل خطاب غافل هم که قبیحه. حیق به اقابه، وقتی که تکلیف غافل قبیحه، اقاب در غافل هم میشه قبیح، اینا همش درست. پس بر فعل حرام واقعی که مجهوله اقاب نیست، لیکن وجوب تحصیل العلم و ادالت الجهل واجب من الاحاد القول، بنابر قول اردبیلی وجوب تحصیل چیه؟ ازاله جهل چیه؟ واجبه. پس خداوند تبارک و تعالی ممکنه به این اقاب بکند برای ترک واجبش، میگه که تعلم بر تو واجب بود چرا فرام علایل اقاب هست کم اعترفو به، به طوری که محقق اردبیلینا اقاب را برای فعل حرام قبول ندارن، ولی اقاب را برای چه قبول دارن؟ برای ترک تعلم و برای ترک ازاله جهل، ازاله جهل از خودش نکرده به این معاقبه. لذا اونا میگن تعلم احکام واجب نفسیه نه واجب غیری، دیگران میگن تعلم واجب غیری، یعنی برای اتیان مقدمتا برای اتیان واجب و مقدمتا برای ترک حرام تعلم احکام واجبه، ولی محقق اردبیلی و من تبعی او میگن نه، تعلم واجب نفسیست، همه کتکان مالی حلا تعلم که چرا یاد نگرفته، میزنم میگن چرا یاد نگرفته. بل حاصل این التزام عدم اقاب جاهل المقصر، کسی بگه جاهل مقصر معاقب نیست، لا علا فعل الحرام، بگم نه بر فعل حرام معاقبه، ولا علا ترک تعلم، نه بر ترک تعلم، مگر اینکه لایدا کانه حین الفعل ملتف دمیلا احتمال تعلیمه، مگه در حین ارتکاب احتمال حرمت بده کسی این حرف را بدنه، لا یوجد له وجه، هیچ دلیل نداره بعد ثبوت ادلت تحریم و وجوب طلب العلم علا کل مسلم. از این طرف ادله حرمت که مثلا خمر حرامه، غیبت حرامه، ربا حرامه، فلونکار حرامه، ادله تحریم از این طرف، از این طرف هم که طلب علم واجبه از این طرف، و وقت کسی بیاد بگه نه، نه برای ترک تعلمش اقابه است، نه برای فعل حرامش، مگه اون فعل حرامی که در حین ارتکاب احتمال حرمت بده، این بلاوجه. بله و عدم تقبیح اقاب من التفت الی وجود الحرام فی افراد البیت، اقاب قبیح نیست به کسی که ملتفت بود به وجود حرام در افراد به علت یزاولها تدریجن، این افراد بی که به تدریج یزاولها این مباشرت میکنه بین بیها، مثلا روزی 10 تا 20 تا در بادار بی انجام میده، این که از اول ملتفت در مابینین بیها حرامی وجود داره، این اقابش قبیح نیست. عدم تقبیح این علا ارتکاب الحرام در اینجا متعلق به بلی اقابه، یعنی عدم تقبیح اقاب علا ارتکاب الحرام، در ارتکاب حرامی اقاب قبیح نیست، این که ملتفید از اول که من که 10 تا معامل انجام میدم چند تا از اینا باطله، با این احتمال میاد مشغول تجارت میشه، دادستد میشه، در حین ارتکاب فعل حرام ولی شخصا نمیدوند این معامله حرامه یا نه، شخصا نمیدونست، غفلت داشته، ولی از اول که احتمال میداده معاقبه. ولم یلتفت حین ارادت ذلک الحرام، اون موقع که حرام انجام میداده ملتفت نبوده. ثم ان بله مقام بعد از این میخواد وجوب شرعی تعلم را، تعلم احکام در خصوص بیشرا هم عقلا واضح بود که تا اینجا خوندیم، و بعد از اون میخواد مرمشه چکار بکند، ثابت بکنه شرعا هم تعلم احکام واضحه. ثم من المقام یزید و الاغیره، مقام بیشرا زایزیه زیاده دارد بر غیرش، بر غیر محرمات. اون محرمات مثلا شرب خمر و قمار کردن و غیبت کردن و تهمت و افترا و زنا و امثال اینا، اینا یه محرماتی هستن مربوط به بیشرا نیست. تعلم احکام در همه اونها واضحه تا انسان مرتکب حرام نشه. در بیشرا یه زیاده بر بقیه محرمات وجود داره، به اون زیاده نه که در بیشرا اصل اولی هم چیه؟ اصل اولی هم فساد است و حرمتی ارتکاب. این المقامه یزید و الاغیره، بر غیر خودش یه زیاده دارد، این است که بیان الاصل فی المعاملات الفساد، اصل در معاملات فساد است و عدم نقل انتقال، عدم حصول ملکیت. هل مکلف اذا ارادت تجاره، میخواد تجارت و دادستن بکنه، و بنا علت تصرف فی ما یحصل فی یده، میخواد تصرف بکند اون مالی که در دستشه، من اموال ناس علاوت لودیه، از اموال مردم به عنوان عوضیت اون مالایی که الان در دستینه میخواد در اونها تصرف بکند، تصرف بودید ولی یحرم علیه ظاهرن الاقدام علی کل تصرف، در ظاهر اقدام به هر تصرف حرامه. به چی دلیل حرامه؟ به دلیلی اصالت فساد، اصالت عدم حصول ملکیت. اصلا که این اموال که امروز به عنوان عوضیت از مردم گرفته، اصلا که همه اینها ملک غیره، اصلا که به هیچ یک از این آقا شب که مثلا یه عالمه یکیس پول میاره تو خونش، اصلا که تصرف در اینها حرامه، اصلا که معاملاتش همش فاسد بوده، نقل انتقال ملکیت حاصل نشده. پس ظاهرا هر تصرف بر این حرامه به نکتدا اصالت عدم انتقالیه. فقط در کدوم عوض، در کدوم مال تصرف کردن جایزه؟ اونجا که احتمال بطلان نده، احتمال بطلان ندادنم در اونجا که قطع به صحت داشته باشه. خب پس باید این قطع به صحت، علم به صحت، علم به صحت و فساد، علم به حلال حرام داشته باشه تا تجربه بودید در ظاهر ارتکاب در این جایز باشه یا حرام باشه. این نامل علمی بیمزای شاره لیکل کل معامله، مگن که بدون از شاره این معامله را امضا فرموده، تصحیح فرموده. و این کنه ان یکون فی قولی علیه السلام التاجر فاضر و الفاضر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق اشارت لهذا المعنى، اونم اشاره به این معنا. اشاره به کدوم معنا؟ به اصل عدم انتقال، اصل عدم فساد. چرا؟ همه تاجرها بالاخره نتیجه دادن در آتش، تاجر فاضر، فاضر در آتش، مگر کسی که اخذ الحق، یعنی بدون از معاملت صحیحه، فقط اون چیزی استثناء شده کسی است که عالم به صحت معامله بشه. بنا انلا امن الخارج من العموم، خارج استثناء از عموم کل تاجر فاضر و کل فاضر فی النار، مثلا الفاضر فی النار از این عموم که خارج شده، امن الخارج لیس الا من علم به اعطاء الحق و احتلم، مگه کسی خارج شده است که بدوند حق گرفت و حق داد، بدوند حقانیت ما اخذ و ما اعطا را بدوند. حبجوب معرفت المعاملت صحیح فی هادان فی هاد المقام شرعیون. پس علم به معامله صحیح در این مقام، علم به معامله صحیح چی شد بر این؟ ها؟ بلی؟ واجب شد، نه از باب مقدمه برای تکرام اینها. لنهیشون لنهی شارع ان تصرف فی مال لم یعلم انتقال، شارع گفته در مالی که علم به ملکیت نداری تصرف نکن، اصل عدم فساده، چیز اصل عدم انتقال، اصل فساده، اصالت فساد این است که علم به صحت نداشته باشی تصرف نکن. اون یک نهی مولوی است و از اون طرف راضی به تعلم امر مولوی که میشه وجوب شرعی. بمانه لا اصالت عدم انتقال لفنا، بلکه اصل است که این اموال به این منتقل نشده. و فی غیر هذا المقام، در غیر مقام بیشرا در بقیه محرمات، تعلق احکام در اون ذاتیه ها عقلیه. عقلی یون مقدمی، عقلیست مقدمی لیالله یقعت الحرام، تا در حرام واقع نشه تعلق احکام واجبه. و یون که و کیفکان حل حکم به استحباب توقع لتاجر محل ندر، مشهور که حکم به استحباب توقع کردن گفتن یاد گرفتن احکام مستحبه، این محل نداره، بل اولا وجوب حله. اولا هست که توقع احکام بر تاجر چیه؟ واجبه عقلا و شرعا. عقلا از باب مقدمه بر ترک فعل حرام، اما شرعا در ظاهر در این تا علم به صحن نداشته باشه شارع میگه تصرف نکن به اصالت الفساد اصالت عدم دکال، تصرف نکن مگر که علم داشته باشه، در اون صورت تصرف بکن. پس این علم به صحن خود شخصا مورد امر شارعه. بله. و این کان وجوب معرفت باقی المحرمات به باب العقل، فقط وجوب معرفت بقیه محرمات بدون چه حلاله چه حرامه، مثلا کدوم کار حلاله کدوم کار حرامه، اونا از باب عقله. و این که توضیح کلامه، کلام علما که گفتن یاد گرفتن مسائل برای تاجر مستحبه، با اینکه هم دلیل شرعی بر وجوبش داریم هم دلیل نقلی عقلی میگن مستحبه، ممکنه کلامشون رو توضیح بکنیم به ارادتی تفقه کامل. مقصودشون از استحباب تفقه تفقه کامله، اما تا اندازه مسائلی روزمرهش اون واجبه، اون که مستحبه بله، تفقه کامل که به تمام مسائل بیشرا وارد بشه تجار بودید، بله لیتلع علا مسائل ربا دقیقه، تا اون مسئله ربای خیلی دقیق دقیقه را مطلع بشه. و المعاملات الفاسدت المذکورت فی المعاملات، اون معاملات فاسده که در معاملات بیان شده همه اونها را بدوند. بله درسته. و یتلع علا موارد شبهه، تا کجا بهش مشتبه و المعاملات الغیر الواضحه صحه، کدوم معامله است که بعضی هم میگن صحیحه بعضی هم میگن صحیح نیست، واضح صحه نیست، حیطتن به انها فی العمل در مقام عمل از همه اینا اجتناب بکنه، بلی تفقه کامل این مستحبه. فعیدل قدر الواضح و معرفت المسائل العامت البلوا، قدر واضح است که مسائلی که عام البلواست، یعنی بلی مورد احتیاجی اکثر بازاری هاست، دانستن اونها واجبه. لل فروع الفقهیت المذکورت فی المعامله، نه این همه فروعی که در کتب فقهیت ذکر شده همه اینها را دانستن واجب باشه، نه. و یشهد للغایت الاولی، شاید بر غایت الاولی، غایت الاولی چی بود؟ یعنی تفقه به اندازه مورد ابتلا، ما گفتیم واجبه، تفقه کامل چیه گفتیم؟ ها مستحبه. شاهد بر غایت اولا یعنی لیتفقه کاملا در تمامی مسائل، او مستحبه. شاهد بر غایت اولا که فقه کامل مستحبه و فقه لازم واجبه، شاهدش این است که قول و الاسلام فی مقام تعلیل وجوب تفقه فرمودند این نربا اخفا من دبیب نملتی علی الصفا، ربا خیلی اخفا مخفی تر از این است که یه موسی، الان من در بعضی روایت دیدم در شب ظلمانی یه موسی رو سنگ سیاه راه بره به طور که هیچ چشمونه نمیبینه. ربا، دخول ربا در معاملات از او هم مخفی تر و پنهان تره، یعنی هر کسی تشخیص نمیده. پس کسی مسائل را، یعنی مسائل ربایی به این دقت را اگه بخواد بفهمد، اون چیه براش؟ اون مشتبه، اون واجب نیست. ولی غایت ثانیه، شاید به غایت ثانیه، غایت ثانیه کدوم بود؟ یعنی به اندازه احتیاط دانستن حلال حرام واجبه. قول صادق علیه السلام دیروز خونده فی روایت المتقدمه من لم یتفقه ثم تجل تورط فی الشبهات، در شبهات واقع میشه. لکن ظاهر صدری الوجوب، ظهور صدری روایت که دیروز از امام جعفر صادق کلاس خوندیم، ظهور صدرش در چی بود؟ در وجوب. چرا ظهور صدرش در وجوب بود؟ عمل کرده بود، در روایت فرموده بود که بله من ارادت تجارت حل یتفت دفیده نه امر قاید بود حقی بشه، امر هم ساده وجود میکنه، حل یتفت جرس ظهورش در وجود بود، ولی این که اگه چیز نکنه در شبهات وارد میشه این علامت استحبابه. لقد خوکی توضیح کلامی بی ماده کنن غیر واحد ولایخ، غیر واحد از علمان استحباب را به نحن ماده کنن توضیح کردن و خالی از وقت نیست در مقام توضیح. سن من این تفقه دو شتر بکنیم، سن من این تفقه که مسائل تجاره لما کان مطلوبن لتخلص عن المعاملات الفاسده، برای خلاصی از معامله فاسده دانستن احکام واجبه، التي اهمها الربا، اهم معامله فاسدم رباست، الجامع بین اصل المال بالباطل، در ربا دو جنبه، دو جنب، دو بو جمع شده، یکی جهت اصل المال بالباطل و ارتکاب الموبقه الکدایه، یکی هم مرتکب شده موبقه، اون گناهان میگن که دین را فراری میده، ایباق از ایباق که ابقه ایباق عبد عابد، یعنی اون کارهایی که با دین و ایمان مناخات داره، ایمان را فراری میده، تدوی ایمان را از بین میبره. ربا هم اکل مال به باطله و یکی هم و ارتکاب الموبی قتل کدائیه، مرتکب شده به گناه کبیرهی که موبقی دین و ایمان همه چیزه، لم یعتبر فی کونن اجتهادی، در تفکر لازم نیست که از روی اجتهاد باشه، بل یکی فیه تقلید سعی، تقلید سعی هم کافیه. پس فلا تعارض بین ادلت تفقهنا، در مسائل تجارت باید فقیه باشه بین این و ادلت تحصیل باشه، اون ادله که میگه معاش را تحصیل بکن تعارض نیست، نمرود به ما بورده فی هذا المقام تعارض.